آره. الان هست نیست؟
نه من که ندیدم. باجه
تلفن هم دیگه نیست.
مثل کارت سوخت الانه اتومبیلا که دارن یا کارت ملی در همون اندازه بودش
اون موقع کارت تلفن اون موقع رو آره
آفرین.
و من میگم الان هست
همچون من کارت تلفن ندیدم به خدا. نه
باجه تلفن هم خیلی وقت نمیبینیم.
چی چیزایی به یاد ما میندازی؟ دلمون آتیش میزنی
قدیم کار میکنی. نه آخه الان مثلا من موبایلم خاموش بشه تو خیابون بخوام مثلا یه جا تلفن بزنم چی کار کنم؟ حالا مثلا کسی اعتماد نداشته باشه موبایلشو بده باید مثلا منم تو مغازه ها مثلا
یه همچین کاری میتونی بکنی میتونی بدوی
آره.
تاکسی
ولی
بگیری
ولی شهریار خدا بیامرز حالا پیمان داشت میگو ادامه میده با کارت تلفن نقاشی میکشید خیلی سبک عجیبی بود. یعنی شما به جای قلم مو یا مثلا حالا مداد یا هر چی کارت تلفن رو بزنی تو رنگ و
آره. علی رضا الان چون میدونی این برای بچه‌ای که از من و تو جوان‌ترن خیلی بروزه علمشون میگه کد میدن. یعنی کارت دیگه نیستش، یه کدیه در اختیارت میذارن تو اون کد رو وارد میکنی و شماره تلفن رو میگیری دیگه. تلفنایی که هستش دیگه
کجاست همین من ندیدم
خیلی مثلا. کم هست آره. بعضی جاها هست همچون
با اینجور که به روش میگه باید بریم بگردیم کجاست آره
اگه پیدا کردی کد رو وارد کنی چه. اگه
مثلا فکر کنم من تو نیاوران گیر کردم بعد بیام
میدون انقلاب پیدا انقلاب
مثلا کارت مرسی به روش چون اطلاعاتت خوبه
اطلاعاتت خوب بود.
خدا رحمت کنه بالاخره شهریار رو. تو چالش چی بود؟ چون من دیر رسیدم اول به کافه. امروز چه چالشی رو مطرح کردیم؟
خدمت عرض کنم که قراری که بپرسیم شما آخر هفته هاتون رو چطوری میگذرونید
و این کافه ارگی ها اینو بگن
بچه های کافه ارگ باید اینو جواب بدن و اینکه در حقیقت از چه تفریحاتی استفاده میکنید. تفریح تو که کتابه، تئاتر و سینماست بره. درسته؟ بره. سینما یا میتونی بری سینما یا فیلمو ابتیار کنی و در منزل تماشا
هر دو تاشه
درسته بلد. سینما آخرین بار که رفتی کی بوده؟
من سینما همین اخیر. خب میدونی ما کارمونه دیگه، یه بخشی از
نه دلی درامده. کاری نه
دلی
آره مثلا دوست داشته باشی بگی من این فیلمو میخوام ببینم، نه اینکه بری در موردش نقد بنویسی.
نه آره فیلم آره. فیلم فرهادی رفتم دیدم نقدم ننوشتم. آره گفتم من برم ببینم که رفقا چون حالا برای بچه‌ها لطف دارن مصاحبه میکنن حالا فضاهایی که بوده
آره.
گلدن گلوب هم نتونست بگیره دیگه قهرمان، اشکال نداره حالا آره. قبلا هم گرفته فیلم های آقای فرهادی جایزه گلدن گلوب، حالا این دفعه نگرفت یه فیلم دیگه گرفت، خبرش مال دیشبه دیگه آره.
تئاتر چی؟
تئاتر دلی
آره.
تئاتر دلی توی سنگلج یه کاری رفته رو صحنه، کار سنتیه آره. داوود داداشی بازی میکنه.
اسمش قشنگیه.
اسمش قجریه. آره آره
قجری
آره.
درسته آره.
پیدا
آره.
میکنم حالا اینو میگم
آره.
کار خوبیه
فوق العاده. اصولا ببین میدونی
که من یه ذره دوست دارم
داوود داداشی. بذار اینطوری بگم ببین تقصیر مصطفی سیگه علیرضا من یه توضیح بدم در مورد داوود داداشی.
اون فلان داره شیرینی کرمان آره.
شیرینی داره میخوره حواسش نیست. داوود داداشی ان شاءالله که 120 ساله باشه عمر با عزت داشته باشه. همیشه میگفتن که عمو سعدی، سعدی افشار عزیز و بزرگ که روح شاد باشه
من.
آخرین در حقیقت نسل سیاه بازان ایران و سلطان سیاه این عنوانی بود که بهش میدادن روح شاد.
سعدی روح شاد.
الان که ما داریم نگاه میکنیم درسته یه تعداد از بچه ها دارن کار میکنن ولی داوود داداشی واقعا عاشقانه داره سیاه بازی میکنه، کار سنتی رو انجام میده و رزق حلال از این طریق داره در میاد. آره این خیلی هم لوتی و با معرفته ها.
آره آره بعد جالبه آه. من این سری که کارو دیدم پیمان جان دیدم یه ذره حالا این تیک کلامایی که برای بچه‌های این روزها میگن نسل جدید میگن و یاد گرفته، یعنی اصلا کار سیاه اینه دیگه.
آره به روز باشه. آره
بعد آخر کارم بهش گفتم بابا دیگه اصلا دست ما رو هم از پشت بستی، حالا ما چون معلمیم مجبوریم آره. زبون نسل جدید رو یاد بگیریم
آره.
ولی تو دیگه آقای داداشی دیگه ما رو هم بالا از رو بردی دیگه انقدر بلدی. ولی اتفاق خوبیه. من حالا پیمان تو گفتین چالش رو ایجاد کردی برای امروز و کافه ارگیا که
درسته.
آخر هفتهشون رو چیکار میکنن و 30,075 پیامک بزنن. من یه نکته بگم
جانب.
چون ممکنه امروز اومدم یه سری پیامک ها این دوتا سه تا تئاترهای اون هفته که من خدمت شما بودم هنوز کارهای اداریش انجام نشده. یکیش تئاتر کودک بود مال مجید امیری بود
خوب.
یکیش تئاتر دانشجوها بود، یه تئاتر دیگه هم بود الان حضور ذهن ندارم، کافه ارگیای مهربون. این رو اگه باهاتون تماس نگرفتن تقصیر منه چون من سفرم ییهو شد به قول شیرازی ها ییهو رفتم سفر. اینا هنوز هماهنگی اداریش انجام نشده، تماس میگیرن با شما. البته ما اون هفته رو هم چون فاطمیه بود فقط یک روز دو روز این بچه‌ها اجرای تئاتر داشتن اصلا نمیتونستن پذیرای مهمانان کافه ارگی باشن، ولی یه مقدارش هم در واقع کمکاری از من بود. پوزش میخوام، نگران نباشید. هفته آینده هم سعی میکنم باز از این جوایز فرهنگی سینما تئاتری بیارم که آخر هفته تونو که پیمان شیخی میگه چی کار کردید، حالا شما هم بتونید آخر هفته خوبی رو برید، یه فیلمی ببینید، یه تئاتری ببینید، کتابی بخونید. بالاخره این اتفاق خوبیه. حتی پیمان، بعضی موقع من میگم آقا آخر هفته اصلا آدم خونه نباید بشینه.
آره
شده مثلا حتی قرارم نیست تو وسیله نقلیه داشته باشی، دست زن و بچه و پدر مادر خواهر بر بگیری بزنی بیزن پیاده روی کنی بریم پارک سر کوچه‌تون مثلا. آره. اونایی که دیگه نمیتونن، این خونه نشینی اذیت میکنه، مخصوصا اونایی که دیدید تو این فضاهای مجازی استوری میذارن که غروبهای جمعه دلی آقا غروبهای جمعه دلگیر نیست، بزنید
برو تئاتر،
آره برید تئاتر، برید سینما، برید یه پارکی برید حال کنید دیگه آقا، برید تو خیابون تو دل مردم باشید، لذت میده به خدا. من نمیدونم تموم شد خورد شیرینی تو آقا، این بچه‌مون شیرینیشو خورد، ببین چی کار داره، به موسیقی میخوای پخش کنی چیکار
میکنی؟ آره ما میخوایم آرام آرام بریم سراغ در حقیقت بخشی که تو این چند روزه ما اضافه کردیم به بخش به برنامه کافه ارگ و میپردازیم به یه تماشاخونه قدیمی.
آقا از اون کارهای خودته، زحمت که کشیدی. آره این بخش شنیدنی.
آره البته خیلی دلیه دیگه، همچین تخصصی نیست که طبق تاریخ دقیقا بگیم و اینا. حالا هواشو
اضافه کردی چیزی بهش؟ من اون قبلی رو شنیدم.
آره من حدود 15 تا تماشاخونه دیگه
اضافه کردم.
آره ما خیلی از تماشاخونه‌ای که داشتیم متاسفانه دیگه وجود خارجی ندارن،
اصلا هیچی نیست، یه دونه آجر هم ازش نیست.
آره متاسفانه. حالا ان شاءالله که حواس مسئولین باشه به تئاتر فرهنگ که تئاتر پارس شده اسمش، به تئاتر تهران که تئاتر نصر، تئاتر دهوان هنوز هستش.
بله.
آره اینا وجود داره و حتی تئاتر تفکری هم میشه راش انداخت، تئاتر فردوسی هم میشه راش انداخت. ان شاءالله یه فاصله بگیریم برگردیم بریم لاله‌زار و یه تماشا کنیم.
عالی عالی به خدا عالی.
عزیز دلم جونم براتون بگه با هم همقدم بشیم بریم توی خیابون لاله‌زار، منتها لاله‌زار دهه 20. برای من خیلی جای سواله که بعضی وقتا از تماشاخونه‌های دهه 20 وقتی صحبت میکنیم در مورد تاریخ تأسیس بعضی از این تماشاخونه ها یه انقلتی وجود داره، یه سری میگن این ساله، یه سری میگن اون ساله، و این یه ذره غم انگیزه به دلیل این که شما وقتی نگاه میکنی مثلا میبینی حدود 70-80 سال گذشته و ما از تاریخ خودمون اطلاعات زیادی نداریم. از آقای نوشین براتون گفتم و تئاتر فرهنگ که الان سردرش تحت عنوان تئاتر پارس شناخته میشه، یعنی بعد از این که نوشین دیگه اونجا رو از اونجا اومد بیرون و دیگه نتونست فعالیت کنه که اونم قصه مفصلی داره، اونجا شد تئاتر پارس اسمش. حالا امروز میخوام ببرمتون به یه تماشاخونه قدیمی دیگه که اسم خیلی جانانه‌ای داره. نمیدونم نوشین هر جا میرفته یه اسم کاملا فرهنگی هم انتخاب میکرده، اون از تئاتر فرهنگ و این از تئاتر فردوسی. از اونجایی که عبدالحسین خان نوشین علاقه خاصی به شاهنامه فردوسی داشته و اشراف خیلی زیادی هم داشته، در جشن هزاره فردوسی هم که برای اولین بار در ایران اتفاق میفته و مبناش و موضوعیت این جشنواره در حقیقت شاهنامه بوده و شاهنامه خوانی بوده، ایشون قصه هایی رو از شاهنامه انتخاب میکنه و به صورت نمایش در جشن هزاره فردوسی روی صحنه میبره. سربند این قضیه وقتی تصمیم میگیره که تئاتری راه بندازه، تئاتر دیگری راه بندازه، اسم اون تئاتر رو در حقیقت فردوسی انتخاب میکنه و میشه تماشاخانه فردوسی. اون موقع میگفتن تماشاخونه، اهالی تهران قدیم و خیلی از مردم ایران میگفتن داریم میریم تماشاخونه تئاتر ببینیم، یعنی همون چیزی رو که میخوندن همونو تلفظ میکردن، همون تیاتری که در حقیقت سردر نوشته شده بوده، میگفته تیاتر میخوایم تماشا کنیم. حالا توی کوچه ملی آقای عبدالحسین، آقای عمویی با عبدالحسین خان نوشین شریک میشن، اون آقا سرمایه میذاره و سرمایه هنری توسط نوشین و تیمش انجام میشه. شروع میکنن تئاتر روی صحنه میبرن و باز مثل تئاتر فرهنگ در حقیقت نمایش درجه یک روی صحنه میبردن، نمایشی که حساب کتاب داشته، بازیگر باید لباس نقش خودش رو تنش میکرده، طراحی دکور اون موقع میگفتن و به طراح صحنه که ما امروز میگیم اون موقع میگفتن دکوراتور و طراحی دکور باید انجام میشده و سکوت باید رعایت میشده و تلاشش این بوده که در حقیقت نام اون تماشاخانه که تئاتر فردوسی بوده شأنیتش حفظ بشه، با آثاری که روی صحنه میره، با آدابی که رعایت میشه، سیگار دیگه کسی نباید توی تماشاخونه میکشیده در حین تماشای تئاتر، یا تخمه نباید میشیسته، یا غذا نباید میخورده، یه سری ساندویچ میبوسه، ساندویچ های اون روزگار در حقیقت میبرده. اینا یادم رفت بهتون بگم، سال تأسیس تئاتر فردوسی رو که در کوچه ملی خیابون لاله‌زار صورت میگیره، بعضیا میگن سال 24 بوده، یعنی در بعضی از نوشته ها، و بعضیا میگن سال 26 بوده. حالا من بعداً بهتون میگم، فکر میکنم کتاب تماشاخونه تهران رو مطالعه بکنید، اطلاعات تازه تری در حقیقت حتما کسب میکنید. پیشنهاد میکنم این کتاب هم مطالعه بکنید و ابتیا بکنید. و براتون بگم که در مورد تئاتر فردوسی هم اطلاعات زیادی در حقیقت توی اون کتاب معرفی شده. یه سری از هنرمندان درجه یکی که من اسمشون رو وقتی برای شما ببرم شما متوجه میشین که در حقیقت سطح کیفی آثار نمایشی که در تئاتر فردوسی روی صحنه میرفته در چه سطحی بوده، چه نمره‌ای میتونستیم بهش بدیم. خانم لورتا که همسر آقای نوشین بودن، یکی از هنرمندان درجه یک دهه 20 بودن و خیلی ها به واسطه بازی درجه یک ایشون در حقیقت نمایشه که ایشون بازی میکردن رو میرفتن تماشا میکردن. خانم مهین اسکویی، سرکار خانم توران مهرزاد گرانقدر، آقای حسین خیرخواه، آقای حسن خاشه، آقای صادق شباویز، محمد علی جعفری، محمد علی کهنمویی، جلال ریاهی، استاد عزت الله انتظامی عزیز که چقدر دلتنگ اون گویش و اون منشش هستیم واقعا، سرکار خانم مهین دهیم که حتی هم نسلای من قشنگ خاطرشون هست، اروبا توی برنامه کودک توی تلویزیون شبکه یک بود اگر اشتباه نکنم، یه فضایی درست کرده بودن مثل خونه مادر بزرگ، ایشون میومدن مینشستن و قصه تعریف میکردن. یعنی خونه مامان بزرگا چطوری بودش، یه دو تا از این مخته ها پشتشون بود، بعد یه پتویی زیرشون انداخته بودن، اون طرف کرسی بود، سماور قدیمی بود، سماور آتیش میکردن به قول قدیمی ها، یه حال خیلی قشنگی داشتش. آقای مصطفی اسکویی که به هر حال از سابقون و از پیشکسوتان هنر تئاتر هستن، کتاباش هم هستش، خودشون هم یه تماشاخونه داشتن که در وقت مناسبش حتما در موردش صحبت میکنیم. میخوام بهتون بگم که یه جوری نوشین میومده گلچین میکرده، یعنی کسایی رو ازشون استفاده میکرده تحت عنوان هنرمند که اینا خودشون یه پا کارگردان بودن، یعنی میتونستن کارگردانی بکنن و میکردن، گاهی بازیگری میکردن، نویسندگی میکردن. و از همه اینها مهمتر من خیلی برام این نکته جذابه، در حقیقت در تئاتر فرهنگ و تئاتر فردوسی آداب تماشاگری یاد داده شد. من یه روزگاری که در تئاتر بگینگی بازی میکردم و فراموش کردم این قصه رو، دیدم بازیگر خوبی نیستم. یه دوستی گفت چرا این کار رو میکنی؟ گفتم ببین دست کم الان تماشاگر خوبی برای تئاتر شدم و این تعلیم در حقیقت عموم جامعه که بخوان تماشاگر خوبی رو تحویل جامعه بدن خودش یه کار بزرگ فرهنگیه که در تماشاخانه فردوسی انجام می شده. کم کم یه فاصله بگیریم، همچنان کافه ارک هستیم و منم یه قهوه بر خودم بریزم، بشینم بنوشم در کنار شما و با شما گپ بزنم. مصطفی محمودی هم هست، قصه نخورید. خب شنوندگان عزیز رادیو نمایش، اینجا کافه ارگ هستش، جاتون حسابی خالیه و میخوام براتون بگم که یه پرسش مثل روزهای گذشته در نظر گرفته شده که دوست دارم که یه مقدار تبادل اندیشه بکنیم، با هم دیگه گپ بزنیم، من متکلم وحده نباشم، شما برای ما پیام بدید، صداتون رو بشنویم، پیام های شما رو بخونیم و میخوام ازتون بپرسم که شما آخر هفته هاتون رو چطوری میگذرونید؟ حتما برای ما بگید چه تفریحی میکنید، چه تفریحی مورد نظر شما عزیزان هستش برای پایان هفته. 30075 این شماره پیامکه، شماره تلفن 33914142 هم فراموش نکنید، میتونید تماس بگیرید، صدای زیبای شما رو ما بشنویم و به یادگار بمونه در برنامه کافه ارگ. اما برای عزیزانی که در تاکسیرانی دارن فعالیت میکنن، کارو کسب میکنن، رزق حلال دارن، که سلام ویژن به تک تکشون من دارم، میخوام بگم که همین شماره پیامک 30075 رو که یه بار دیگه براتون میگم حتما فراموش نکنید. شرکت پلاستیکس بنا داره که امروز تا پایان برنامه که ساعت 10:30 صبح هستش، از بین پیامکایی که شما ارسال میکنید و شماره پلاک ماشینتون رو با اسم و فامیلتون به 30075 ارسال میکنید رو 5 نفر رو گلچین کنه، انتخاب بکنه و در حقیقت 5 جفت بولبرینگ چرخ به عزیزانی که تاکسی شهری دارن هدیه کنه. انشالله که گره از گره هاتون باز بشه و هیچ گره‌ای هم به زندگیتون انشالله نیفته. یه بخش دیگری از نمایشی که در حوزه صنعت آماده شده برای دوستان من، برای بچه های اداره کل هنرهای نمایشی، جناب آقای ایرج نوذری گرانقدر و سرکار خانم نگین خواجه نصیر آماده کردن، به اتفاق بشنویم و برگردیم به کافه ارگ. منم قهوه‌مو تموم کنم.
پسر خاله کیوان چی میخوره؟
یعنی چی؟
منظورم اینه که خاله و شوهر خاله چی بهش دادن خورده یه عمر انقدر باهوش شده.
دو بچه چرت و پرت نگو، نصف توی ازش یاد بگیر.
آه چی باید یاد بگیر؟
رفته دکتراشو گرفته.
اتفاقا مشکل منم با همین دکتراشه.
یعنی چی؟ حسود؟
بابا حسودی نمیکنم، تعجب میکنم، بهش میگم اگه من یه بطری نوشابه برای یه جا بخورم چی میشه تو شکمم، چه اتفاقی میفته؟ میگه شکمت پر نوشابه میشه. واقعا دکترا حقش بوده؟
جدی؟ کیوان اینو گفت؟
آره مامان، تعطیله بچه. راستی مامان من نگران این آرمانم هستم.
باز دوباره شروع نکنه، حوصله ندارم. اون فقط یه بچه مهد کودکیه، سر به سرش نذار.
من کاری بهش ندارم که.
پس برای چی میگی نگرانشم؟
این از الان انقدر پر رووقی شده، دو روز دیگه میخواد چی بشه تو جامعه؟
ببین رو بچه من اسم نذار، خوشم نمیاد.
نه جدی دارم میگم مامان، انگوش کرده تو دماغش، بهش نگاه کردم، گفتم تو مهد کودک چی بهت یاد دادن؟
خب چی گفت؟
برگشته به من میگه به تو چه، تو دانشگاه بهت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟
بچم همینه میخواستی بشنوی؟
من سهنه اینو بودم فکر میکردم همه سوپری ها مال سوپرمنه.
آخ راستی گفتی سوپری، زنگ بزن بابات داره میاد سر روش قاش بخره.
آخ جون پاستا داری؟
نه خیلی میخوام املت قارش بدم بهتون.
من تا حالا املت با قارش نخوردم.
ای اون دو سه باری که عمه جونت پخته بود خوب میخوردی که.
خیلی خب بابا تسلیم، راستی اصلا بابا دیر میاد.
چرا؟
رفته پیش حشمت مکانیک لنتای ترمزشو عوض کنه، دیگه به سوت افتاده بود، میخواست پلاستیکس بندازه برد.
چی هست؟
اصل قصه است، اصل ترمز با کیفیت تو شرایط چهار فصل جاده ای.
خیلی خوب، حالا نمیخواد برای پلاستیکس هی تبلیغ کنی.
کیفیت بالاش خودش تبلیغ، لازم نیست من بگم مادر من.
برو برو ببینم، برو دنبال بردلت.
خوب تا پیمان رفت که برای خودش یک مقدار از این سوغاتی های کرمان استفاده بکنه، چون امروز چهارشنبه است، من در واقع تماسی با بابک جوادی دوست عزیزم بگیرم، مدیر پایگاه خبری سینما ایدئال، و ببینیم که پشت پرده سینما چه خبرهایی داره رخ میده. خب اونور هم که پیمان گفته بود به شما کافه ارگی های عزیز که با شماره پیامک 30075 در ارتباط باشید و بگید که آخر هفتهتون رو چطوری سپری میکنید؟ کتاب میخونید، فیلم میبینید، تئاتر میرید، نمیدونم کنار خانواده میرید، مهمونی میرید، چیکار میکنید؟ این رو برای ما 30,075 پیامک بزنید لطفاً که ما هم آگاه بشیم. من تو این فاصله که داشت پلاستیک پخش میشد پیش مهدی طهماسبی بودم، پیش مهدی خانزاده بودم، دیدم که یه عزیزی گفتن که نمایش دانشجوها رو برنده شدن و تماس گرفته نشده. من هماهنگیشو قول امروز انجام میدم، از شنبه باهاتون تماس خواهند گرفت. گفتم مهدی طهماسبی، آقای دکتر طهماسبی مدیر گروه هم همین الان رسیدن، نمیدونم ایشون به هر حال مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره سردار آسمانی بودن، بخشی که خیلی پروپیمون برگزار شد، انصافا نزدیک 40 تا کار از کل کشور رسید، 44 تا کار از کل کشور رسید و تهش هم برنده نهایی یعنی اثر برگزیده یک کاری شد به نام ساندی، اگر اشتباه نکنم از خراسان جنوبی این کار برنده شد، کارگردانش هم یه خانومی بودن. حالا اگه بتونیم تو هفته آینده باهاشون صحبت بکنیم و ببینیم که حال هوای نمایش چطوریه. و تو اون فاصله یه پیامک هم اومده بود برای پیمان شیخی، به پیمان یه عزیزی پیامک داده بود که آقا تلفن تئاتر نصر و تئاتر پارس رو 118 نداره و الان البته این تئاتر فعال نیست، الان فعال نیست و حالا شرایطی لازم داره فعال بشه. یکیش تئاتر نصر اصلا قرار بود موزه تئاتر ایران بشه که توی چال و چلو و دستاندازهای اداری افتاد، ولی حالا ایشالله که این اتفاقات بیفته. ولی عزیزی که پیامک زده بودن اینا اصلا فعال نیستن فعلا، تئاتر نصر و تئاتر پارس. تو لاله‌زار کلن هیچ تئاتری الان فعال نیست، با اینکه یک زمانی لاله‌زار پهنه فرهنگی تهران بود ولی الان نیست. حالا 118 ندارم، خب به خاطر اینکه اساسا اونجا تعطیله دیگه. خب بابک رو بگیرم ببینم که چی به چی هست در این سینمای پر از خبر ما که الو
سلام
آقا، سلام علیکم، ارادتمندیم، خیلی مخلصیم، شما چطوری؟
میگم به دفعات قبل که ما غیبت داشتیم شما باید این کارو بکنیم.
آقا من مرخصی گرفته بودم، رفته بودم سفر جشنواره تئاتر بودم در کرمان، من معذرت میخوام. آقا شما که من پیگیر بودم، شنیدم بابک هستی همراه بچه هایی دیگه. ما فعلا قرار شده بهروش یه پولی گذاشته با مشارکت پیمان شیخی، پولاشونو گذاشتن رو هم، فعلا کافر رو سرپا نگه داشتن، متاسفانه حالا اردشیر و مهرناز تحویل دادن، پیمان و اینا هستن، حالا ببینیم تا کی هستیم. آقا تا موقعی که چراغ این کافه روشنه ما خدمت شما هستیم. آقا چه خبر بابک از پشت پرده سینما؟
خدمتتون عرض کنم که در پشت پرده خب اتفاقای عجیب غریب همچنان ادامه داره در عرصه سینما و فرهنگ و نمایش.
جالبه بهت بگم من دیشب تازه رسیدم بابک جان، این ماجرای فرش قرمز که خیلی حاشیه شد، یه خبر جالبی شنیدم که گفتن که آقا بالاخره اینا افرادی که اینو منتشر کردن منتسب بودن به بنده. گفتیم آقا والا به خدا ما اصلا خبر نداشتیم همچین چیزی اتفاق افتاده، ما تو یه 1000 کیلومتر دورتر از تهران بودیم، چرا تو سینما اینجوریه تا یکی نیست سری منتسب میکنه؟
من نمیدونم که دوستان چه فکری میکنن، ولی خب بالاخره تصمیمیه که گرفتیم، حداقل اگر این تصمیمو میخواین اجرا کنین روی تصمیمتون وایسین و ازش دفاع کنین، به شرطی که هر کسی که گفته است، یعنی که دیگه خیلی نکته پیچیده و خاصی نیست که.
نه بعد یه سوال دیگه بابک، این که من و شما که نمیدونستیم قرار اون ماجرا عوض بشه یه طور دیگه باشه،
بله.
درسته؟ بله بله. تو اون جمعی که تصمیم گرفته شده یه نفر دهن لقی کرده دیگه،
آره دیگه، باید تو اون جمع ببینید
که بگیردی توی دوستان خودتون ببینید،
اگر تصمیم چیزی هم هست خب حداقل ازش دفاع کنید.
اصلا آقا خوب یا بد، اصلا خوب یا بد، چرا مردم رو میاد چیز میکنید؟ بالاخره یه تصمیم توی جمعی گرفتید، حالا درس کرده این خبر از بیرون،
آره.
به قول بابک جوادی یا پاش وایسید یا برید ببینید کدومشون درس دادن خبر رو، چرا دیگه گردن مصطفی محمودی و بابک جوادی و دیگران میندازین آخه؟
نه این اینو از معتمدین حداقل به عنوان مشاور استفاده کنید، نه از افراد دهن‌لق.
والله به خدا نمیدونم، به خدا. بله بابک جان چه خبر؟ سینما داری، فیلم و پیلیمو داری، نمیدونم چی داری، پلتفرم داری.
میخوام اول خبر از یک شکایت شروع کنیم، از یک دعوا.
آخ جان دعوا، آخ جان دعوا.
سال 99 شروع شده بین تهیه کنندگان دو سریال شبکه نمایش خانگی که طرفیتشون، خب حالا اسم ببریم یا
یکی از این پلتفرما بوده.
بله یکی از پلتفرما.
نه اسم ببریم چیزشون میره بالا آقا.
آره حالا اسم نبریم ولی بگیم دیگه، دوستانی که میدونن خبرها رو دنبال میکنن متوجه خواهند شد. خب این دو تا سریال در رابطه با بخشای از زندگی ناصرالدین شاه هستش که ساخته شده و بخشای از این سریال ظاهرن این دوتا شباهت هایی به هم دارن که موجب اختلاف کارگردان و تهیه کننده این دوتا سریال شده.
عجب.
بعد حالا قصه رو اینجوری میشه که سال 99 میان اینا از طریق انجمن آیفک حکمیت رو قبول میکنن، میان با هم میشینن داوری میکنن و قرار شده که بخشایی که مثلا شباهت داشته از سریال که الان این روزها داره تبلیغاتش انجام میشه و میخواد پخش بشه به زودی، میان میگن که آقا این بخشا رو باید حذف کنیم، مشابهاش رو همه رو باید در بیارین و ایشون میپذیره و میره.
و این سریال جدیده ناصرالدین شاهش هم چقدر شبیه نیست. آخه ناصرالدین شاه چشرنگی چرا؟ آخه چه سمیه میایین آخه رو میکنید تو نمایش خانگی؟ حالا نگیم اسم بازیگرشو.
حالا اون عکسایی که ما از دوران ناصرالدین دیدیم آدمای خیلی فناز و اینجوری نداشتن. حالا
چش رنگی نداشتن اون موقع.
آره خلاصه این دعوا ادامه پیدا میکنه و خب هفته دیگه بالاخره شکایتی انجام میشه به عنوان نقض حقوق مالکانه کلا که به ساترا ارائه میشه و ساترا هم یه جلسه ای رو میذاره و قرار میشه که مثلا طی دو روز که روزهای هفته گذشته بوده بیان ببینن این تشابهات
رو انجام بدن.
تهیه کننده یکی از این سریالا میاد میگه اصلا من این موضوع رو قبول ندارم.
جدیده یا قدیمیه؟
جدیده دیگه، این جدیده که قراره تا
جدیده میگه قبول ندارم این موضوع.
آره گفته اصلا من این زیر بار نرفته و خلاصه کار به مرضی قضیه.
من می‌خواستم بگم اگه قدیمیت اعتراض کردی، خب قدیمیه دلش هم پره، فیلمش هم اکران نشده، خلاصه
بله خلاصه چی دیگه.
آقا کدای نزدیک داریم میدی یا بابکا دیگه هی میگی منم هی یادم میاد کد میدیم نکن اینجوری. خب
این دعوا تو الان تو دادسرای فرهنگ
رسانه او به دادسرا کشید
امکانه. حالا تیتری که یکی از خبرگزاری ها زده بود که ممکنه که این کار به توقیف هم برسه، ممکنه حالا بعد یکی دو قسمت که به توقیف برسه. حالا امیدوارم که این اتفاق برای هیچ محصول فرنگی نیفته.
بابا هزینه شده بالاخره از جیب من و شما به خدا هزینه شده.
حالا در هر صورت میگم این دوستان این کار رو میخوان انجام بدن و ممکنه هر اتفاقی برای هر کدوم این سریال ها بیفته و بزنه که حل بشه.
عجب.
خب یه خبرم بگیم از یک فیلم سینمایی که قسمت دومش قرار ساخته بشه. خب این فیلم سینمایی جنجالی بود، اسمش هم فیلم مدت معلوم بود.
آه خب در مدت معلوم. بله
بله اگه یادتون باشه خب جواد عزتی و
بله
فیلمی که داشتن اون با اون فیلم خیلی خوب در اومد. قسمت دوم این هم قرار ساخته بشه. این هم خبریه که هنوز تقریبا جای کار نشده و دو تا بازیگر خیلی جذاب هم داده، آقای مهدی سلطانی که از بازیگران خیلی درجه که من خیلی دوستشون دارم و امیرحسین رستمی هم از بازیگرانی هستن که تو این فعلا قسمت دوم قراره کار بکنن. امیدواریم که به جواد عزتی هم تو اینجا هم ببینیم.
بله دیگه.
خب اگه یادتون باشه راجع به سریال شبکه نمایش خانگی هم صحبت کردیم به اسم قیف.
بله بله بله.
خب ولی یه بخشی از قصه این سریال هم اومده که حالا بازیگراش هم چند تا گمانه‌زنی شده ها، ولی زیاد
هنوز معلوم نیست.
خیلی جدی نیست ولی خب اعلام شده که سرکار خانم کاترین ریایی بعد از تقریبا 17 سال قراره که تو این سریال بازی
آره
کنه.
خانم ریایی خیلی وقت جلوی هیچ دوربینی نرفته.
17 ساله بله.
آره خب
و خب نقشه‌ای که دارن، خب این سریال قصه‌ای داره در رابطه با یک جن.
جن.
جن بله این جن اسمش هست قیف.
قیف.
آره که قراره بازی کنه.
چون جن هست قیف.
خانم ریایی نقشی شخصی رو قرار بازی کنه که در جوانی الان 60 سالشه، در جوانی عاشق این جنه بوده. یه موضوعات قشنگ و خنده‌دار اینجا رخ میده که فکر میکنم محور داستان سریال